18 پادکست پرسپولیس لب رو میشنوین که روز 27 اردیبهشت ماه ضبط میشه. ما تو این اپیزود میخوایم در مورد این صحبت کنیم که قهرمان شدیم.
خب من اول این سوال از شما بپرسم که اصلا چرا خوشحالین الان؟
خوشحالی نداره ولی خب باید بهونه داشته باشیم
شما
من خوشحال بودن.
این سوال ازت میپرسم. شما وقتی که 100 میلیون پول داشته باشی بهت 500 هزار تومان بدن خوشحال میشی؟ قاعدتا نه.
نه
ما اصلا قهرمانی که اصلا بچه بازی بود. ما امسال داشتیم برای آسیا صحبت میکردیم که متاسفانه نشد و یعنی لیگ که من همچی خیلی برام فرقی هم نمی کنه. ما کسی بود بتونیم قهرمان نشیم، ما میخواستیم هم قهرمان نمیتونستیم نشیم.
ما اواخر دیگه نخواستیم
نمیخواستیم قهرمان نشیم دیگه. نذاشتن قهرمان نشیم به قولی. البته یه گل 5 امتیازی از استقلال دزدید داور، یه گل زدن که 5
آره 5 امتیاز داشت. آره با اون گل میتونستن قهرمان بشن،
حتی شاید 6 امتیاز، یه امتیاز هم میمدن بالاتر از ما، چون هم تو تفاضل گل فکر کنم ما بهتر بودیم. حالا تفاضل گل نمیدونم ولی تو بازی رو در رو که ما بهتر آره. بودیم. 6 امتیازی بود گله،
گل 6 امتیازی بود.
آره حیف شد متاسفانه قهرمانی ما دزدیدیم و
قهرمان شدیم. خوبیش این بود که از اون تراکتور سازی این همه خرج کرد ولی تاش چی شد واقعا؟ یعنی
زونزی... فوتبال به من ثابت شده که خرج کردن به تنهایی برای جام نمیاره. خب
آره.
به خصوص این که آخه چجوری پولو خرج کنی؟ شما وقتی نیاز به مثلا هافبک داری رفتی مهاجم خریدی، نیاز به مهاجم داری رفتی هافبک خریدی، و این که اصلا خودشون هم نمیدونن مربیشون کیه، مثلا چه رزومه ای داره. ببین چی بهت میگم، اما اولش فهمیدن بازیکنو میارن همون استوکس و نمیدونم اینا،
مثلا یه روز مربی گشتن اونا خریده بودن تازه دنبال مربی میگشتن.
حالا اصلا اونا چی بازیکن با کیفیتی هم بودن انصافا، اون اروین و استوکس. خب رفتی خریدی اینا رو، حالا یه جوری با یارو قرارداد ببند که یارو وسط فصل مثلا حوصله‌اش سر رفت، گفت چرا اینجا مثلا کاواره نداره به قول خودمونی تا نتونه به قراردادش فسخ کنه پاشه بره، واسه خیلی بد دوباره برگرده. خیلی زشته دیگه، این اصلا پرستیژ تیمو میاره پایین.
آخه پرستیژ تیمو کی باید حفظ کنه؟
ببین یه چیز، یه نکته دیگه
هم، یه چیزی هم میخواین از تراکتور که نداره. تراکتور
چرا پرستیج... تراکتور داشت، حداقل میتونم بگم تا قبل از زنوزی داشت. آره قبل از زنوزی انصافا شخصیت‌ها رو داشت. تراکتور یه تیمیه که خوب بومیه، طرفدار به اصطلاح اقلیمی داره. نمیشه گفت مثلا تراکتور توی شهر تهران از یه قوم دیگه، از قوم مثلا فارس یا مثلا از جای دیگه طرفدار داشته. شاید کسی باشه دوستشون داشته باشه ولی طرفدار نیست، قاعدتا هوادار اون تیم نیست. شاید دوستش، من خودم دوستشون دارم ولی طرفدارشون نیستم، حاضر نیستم به خاطرش برم استادیوم مثلا تشویقش کنم، ولی بازیاشونو نگاه میکنم دلم هم میخواد ببرن.
نگاه میکردم من تراکتور سازی رو شاید تا 4 یا 3 سال پیش نگاه میکردم بازیاشونو، بعضی دلم لذت میبردم، 70,000 تماشاگر میرفتن.
آره خوشگل بازی میکردن. آره ولی اون موقع یه نکته داشت تراکتور، از بازیکنهای بومی استفاده میکرد. آره بازیکن آره. بومی استفاده میکرد. اون بازیکنها یه غیرت خاصی رو این تیم داشتن، احساس میکردن که این بچهشون این تیم، باید مثلا ازش حمایت بکنن، به هیچ عنوان کمکاری توش نداشتن. ضمن این که این مدیریت این آخری خودش تیمو برد تو حاشیه دیگه، یعنی
عملا چندن آره گذاشتن.
اگه اونجوری بخوای حساب کنی مثلا بازی دورتموند و دوسلدورف رو بری نگاه بکنی، دروازه دورتموند رو باید سردر شهر اعدامش کنن به خاطر اون گلایی که خورد.
همین هفته قبل بود یه گل خود لایی بود دستش در
خوری با دوسلدورف بود دیگه. من ولی خب متاسفانه این چیزا تو فوتبال ما هست دیگه. من بارها گفتم فوتبالی که یه نفر توش دو تا تیم داره با خودش مکاتبه میکنه و موافقت هم میکنه با خودش دیگه اصلا آنالیز نداره. ولی خب در کل اینی که ما قهرمان شدیم، با شایستگی هم قهرمان شدیم. هر کی هم دوست داره بگه فساده، هر کی هم دلش میخواد میتونه بگه شانسیه، هر چی دوست دارم میتونم بگم. مهم اینه که ما جام 12 لیگ اون رو هم بردیم خونه.
آره من
و اینکه الان پر افتخارترین تیم لیگ برتریم و
الان لازینم بودیم.
نه لیگ برتر.
موقع سپاه حرمت جدید حرفه‌ای.
الان دیگه کاملا سپاهان رو جا گذاشتیم و
تنها تیمی که من تو لیگ میتونم بگم ازش متنفرم و این تیم تیم کثیفی بوده همین سپاهانه. از سال فکر کنم 87 و 88 شروع کردن. 6 آره، اون موقع شروع شد این سپاهان کثیف و الان هم که دستش گره خورده به دست امیر قلعه‌نویی چند سال اخیر، خب دیگه فبحل مراد شده. من چی بگم؟
از پول مملکت هم که فولاد مبارک
متاسفانه شو... اینجوریه دیگه. متاسفانه یه تیمی که هواداراش شاید مثلا چه میدونم چند نفر بگیم، 500 هزار نفر، 1 میلیون نفر، من خیلی داریم در خیلی در شرایط بالا، من میگم کسی بهش بر نخوره. در این چه اینقدر مثلا طرفدار داره، حاضرن پرسپولیس استقلال رو به خاطرش فدا بکنن که مثلا این تیما بیان یه نتیجه‌ای بگیرن و دو روزی مثلا یه اتفاقی براشون بیفته. امکانات خیلی خوبی هم دارن اینا،
خیلی،
یعنی نسبت به تیمای حداقل تهرانی میتونم بگم کل تیمای تهرانی رو بذاری رو هم دیگه اندازه اینا امکانات ندارن. یه جورایی میشه گفت تو شخصیتشون هم نیستش که اینقدر بهشون بها داده بشه، منتها میشه که از این تیم یه چیزی بسازن. من فقط یه چیزی بگم، من الان خیلی خوشحالم، یه شعاری سپاهانی ها داشتن، ما سپاهانی ما حالا حالا قهرمان، از اون موقعی که این شعار رو نوشتن دیگه قهرمان نشدن.
خیلی خوبن اونا، ور داشتن چه میدونم لیدرشون رفته و لیدر
سکو قهرمانیشون دیدی؟
خیلی به دلم نشست، یعنی یکی موز میدادن دستشون بدن من فکر میکنم
راه داشت اونو جای اون میز عادل فیروسی پور که فروخته بودن به هندونه فروشه اونو بدن هندونه فروشه
خربوزه و رنگش
حالا آره. نه خربوزه آخه دیده نمیشه، خربوزه فروشه کاسبیش کساد میشه، فهم میکنم خیار توت فرنگی و هندونه به اون رنگ
پرچم زردشون رفت کجا بالاخره؟
میره حالا یه جا میده، بالاخره یه جا میده.
خیلی خوب بود این چند وقت اخیر، این سپان سپانی که میکردن تیتر زده بود اول فصل که خوابش رو ببینن بتونن هتریک کنن تو قهرمانی و به رکورد ما برسن، رکوردشون رو زدن و الان پوکر قهرمانی فکر کنم در دسترس‌ترین گزینه برای ماست. امسال جام حذفی هم میگیریم دبل میکنیم
با شرایطی که امروز تیم داره، همه چیز تیم به نظرم خوبه به جز مدیریتش و اینکه یه ذره نیاز به تقویت داره توی یه سری پست‌ها، مثلا دفاع راست، وینگ راست، اینا مثلا یه ذره نیاز به تقویت ما داریم، یه هافک راست تخصصی ما به نظرم قطعا میخواییم، یا حداقل میتونیم مثلا بازیکنای وینگ چپی که داریم یه مدت اینجا استفاده کنیم ببینیم چه جوری جواب
زیادی اونجا داریم، مجبوریم ببریم پست غیر تخصصی بازی بدیم. سیامک مثلا شادو استرایکر میذارن،
من باور نمیشه، حتی خود من خیلی دلم میخواد سیامک نعمتی یه مدت دفاع راست بازی بکنه.
واقعا دفاع راست سه بازی کرده، آمادش از تمام دفاع راستو بهتره.
آره من خیلی خوشم اومد، حالا فکر میکردم فقط نظر من اینجوری باشه.
نه نه اصلا کامل همینه،
ولی به نظرم واقعا اگه سیامک نعمتی بره دفاع راست بازی بکنه کل مشکل ترافیک تیم انگار حل میشه، یعنی تو پست هافک جا برای سروش میتونه باز بشه، از اون و هافک راستمون میتونیم دیگه به احمد نوراللهی اونجا بازی میدیم، خیالمون راحت بشه که اون وقتی میاد پشت، یعنی جلوی مدافعینمون رو کاور میکنه، یه نفر راستو میتونه بره و بیاد.
آره آره.
فکر میکنم حلقه گم شده یه جوری این باشه، حالا نمیدونم چرا نمیذاره، یا خودش نمیخواد یا برانکو به اون نتیجه نرسیده نمیدونم، ولی به نظرم در قالب یه پیشنهاد به تیم میتونه پیشنهاد سازنده باشه، چون واقعا اون موقعی که بازی کرد من راضی بودم. مثلا فرشاد احمدزاده من یادم دفاع چپ بازی دادن خوب نبود، خیلی
افتضاح بود
دیگه. آره آره. ولی واقعا نعمتی تو دفاع راست من از بازیش لذت بردم، خیلی هم متعصب بازی میکنه، خیلی هم
جنگنده،
آره
خیلی جنگنده،
آره بازی کرد و انرژیش هم تحلیل نمیره.
بعد خوبی که داشت بازی با سایپا بود فکر کنم دفاع راست وایساد آخرین بازی، 6 تا تکل زده بازیکن وینگر چپ تخصصی، 6 تا صحیح بوده، یه پاس گل داد، سه تا موقعیت گل ایجاد کرد، آماری که ما می‌بینیم فوق‌العاده است. بعد مهدی شیری فولبک تخصصیه، فولبک اون دفاع راسته چسبیده به خط دیگه، کسی که کمتر نفوذ میکنه، بعد این فولبک رو سید جلال باید کاور کنه، کمال کامیابینی باید کاور کنه، بازم می‌بینیم توپ رد میشه از سمت راست، ولی از اون وقت سیامک وایساده بود خیلی کمتر نیاز بود که سید جلال بره کاور کنه یا کمال بخواد کاور کنه یا احمد برگرده عقب که سیامک بچسبه به خط دور نخوره. سیامک خیلی اکتیو تر فوتبال بازی میکنه و من اینو لذت میبرم ازش.
متاسفانه شیری اون چیزی که ما فکر میکردیم نشود، حداقل خودمون، یا نیاز به
زمان
تمرین بیشتر داره، این مثلا برانکو روش کار بکنه.
من فکر میکنم از لحاظ هوشمندی هم یه مقدار بازیکنیه که
خیلی بازیکن سطح بالایی نشون نداد، شاید تو پیکان بازیکن خوبی بود، ولی بارها صحبت شده که دلیل نمیشه چون بازیکن توی تیم نسبتاً کوچیک‌تر خوب بوده بیا تو تیمای بزرگ هم خوب بشه. این ریسکیه که
مثلا تیمی که هوادار نداشته،
میام دیگه. آره هوادار خودش بعضی موقع عامل تاثیر منفی رو بازیکن هم میتونه، دو تا بازی بعد بازیکنی هوت میکنن دیگه، اصلا کلا از چرخه خارج میشه.
الان دفاع چپمون هم بخوام نگاه کنیم، محمد انصاری فصل بعد که برگرده شایان قراردادش تمومه، از بین شایان مصلح یا نادری یک نفر باید بمونه.
من حتی فکر میکنم جفتشون هم میمونن.
آره و انصاری به نظرم اگر برگرده بیاد وسط وایسه، این دوتا چپ تخصصی وایسن، انصاری بیاد وسط اون زل سوم دفاع ما باشه که دفاع بچرخه، مخصوصا سری جلالی که 38 سالش میشه فصل آینده، خیلی به نظر من میتونه دفاعمون رو محکم‌تر کنه.
ولی من برخلاف تو فکر میکنم همون دفاع چپ باید بمونه خود محمد انصاری و ما یه مدافع وسط تخصصی بگیریم، چرا که برای اون پست به نظرم اون ربیخواه تو دفاع بد بازی نکرد، یعنی برای جاهایی که یه نفر مصدوم یه بازی قراره یکی بیاد.
آره اون بازیکن خوب
بد نیست، میدونی، نه اینکه فیکس بذاریش اونجا بازی کنه، ولی واسه یه بازی دو بازی به نظرم
میتونه جواب بده. مطمئنیه توی
حاشیه هم نداره. آره. میدونی ما خیلی باید به این تاکید داشته باشیم، بازیکنی که میخواد بیاد توی تیم باید جنبه نیمکت نشینی داشته باشه، یعنی همین شایان مصلح یه مدت زیادی دوخته شد به نیمکت، رادوشویچ اصلا نمونه بارزش دیگه، دوخته شده به نیمکت، ولی خب راضیه، داره قراردادشو پولشو میگیره، تمرینشو میاد، لازم هم باشه بازی
باشه خوب بازی
کنه، بعدم نیست. آره نمیشه بگی دروازه‌بان فوق العاده ای، ولی دروازه‌بان یه بازی دو بازی هست.
آمار رادوشویچ مثلا تو بازیای کمی که بازی کرده از بیرانوند بهتر بوده، هم درصد سیواش، همین که سیو پنالتی داشته، بعد چه میدونم آمار گلای خوردهش مثلا بخواید میانگینی در نظر بگیری از بیرانوند کمتره و کلا رادوشویچ هم نشون داده مطمئنه به عنوان یه آلترناتیو خوب. بعد حالا بحث خط دفاعی ما که مطرح میکنیم، مشکل این چند وقت اخیرمون انتقال توپه. ما دفاع وسط سید جلالو داریم و شجاع خلیلزاده که این دو نفر عملا بازی از عقب و بازی سازی رو کنار گذاشتن، نمیتونن انجام بدن دیگه. حتی سید جلالو یه فصل برانکو نخواست به خاطر همین پلنش بود که نمیتونه از عقب بازی سازی کنه و خود به خود تیم ما رو میاره به ارسال پاسای بلند، که پاسای بلند هم عملا ریسکی که هیچی، خیلی نامطمئنه و موقعیت نمیتونه ایجاد کنه مگر مواقعی که اشتباهی بشه، چه میدونم معجزه‌ای بشه به ما بتونیم ازش موقعیت ایجاد کنیم. الان هم داریم میبینیم دیگه، شجاع خلیل‌زاده میکشه زیرش، علی میکنه توپ اون ور، یه نفر دستش رسید نرسید چی شد. به نظر محمد انصاری که بازی با پاش و بازی با توپش نسبت به این دو نفر قوی تره، میتونه آلترناتیو خوبی باشه براشون، مخصوصا سید جلالی که گفتم 38 سالش میشه فصل آینده و این دو سه بازی اخیر هم یکم اون تزلزلو داشته، به نظر من فصل آینده افت شروع میشه و همینطور که انتظار داریم دیگه باید فوتبال و عملا فصل آینده که تموم شد ببوسه بذاره کنار یا تحمل کنه نیمکت نشینی رو. کم کم باید یه بازیکن بازیساز به این دفاع اضافه بشه. جلوی خط دفاع مون خب کمال کامیابی نیاست، کمال کامیابی نیا که هافبک راست بوده، عملا باید بازی با توپ و بازی خانی و ذهن بازی داشته باشه برای بازیسازی از عقب، ولی میبینیم این چند وقت اخیر خصوصا دو فصل، حالا اون دو فصل قبل به کنار، این دو فصل اخیر واقعا بازیسازی از عقب ما نداریم که بخواد توپ از دفاع برسه به هافبک دفاعی، به اون هولدینگ میدفیلدر و اون بازیسازی رو شروع بکنه. به نظر من خونه تکونی تیم اولین پلن باید جابجایی هافبک دفاعی باشه. ما بازیسازی رو عملا وا دادیم به خاطر اینکه خط دفاع وصل نمیشه به هافبک، هافبک وصلش کنه به خط حمله. این باید به نظرم یه جابجایی خوب داشته باشه با احمد نوراللهی، که احمد نوراللهی با توجه به بازی سازی که داره بهتر میتونه کار کنه. از اون ور مثلا کمال کامیابینی که توپو بگیره قاعدتا باید به چپ و راست جلوش پاس بده، چپ و راستش که مهدی ترابیه، توپش برسه با توجه به اینکه سر پایینی داره، بازی سازی خوبی نداره، ما میبینیم که نمیتونه اون خلق موقعیت‌ها داشته باشه مگر اینکه دریبلینگی کنه، کورسی بذاره و رد بشه، یه پاس بده مثلا کاتبک کنه داخل محوطه یا بیاد پشت محوطه یه پاس حالا بندازه. اون بازی سازی رو نمیتونه انجام بده. سمت راست که نداریم الان، احمد نوراللهی مثلا هافبک دفاعیه، ما گذاشتیمش اونجا، چه میدونم مهدی شریفی اونجا بازی میکنه، سیامک نعمتی که واقعا آچار فرانسه است اونجا هم داره بازی میکنه و کارایی ندارن، همشون رو هم سمت راست.
ببین البته من یه پرانتزی باز بکنم وسط حرفت، با اینکه کمال کامیابینی و بازی سازی نمیکنه، من یه جورایی مخالفم، چون اصلا وظیفه کمال بازی سازی نیست. ببین ما احمد نوراللهی از وقتی که آوردیمش گذاشتیمش هافبک راست، در حقیقت یه جوری خودمونو داریم گول میزنیم. احمد نوراللهی از راست دوباره میاد عقب کنار کمال وامیسه، از اون ور ترابی حالا هر کی که چپ هست با هر کی که مثلا راسته، یا اون کسی که پشت مهاجم وامیسه میاد راست، ترابی هم که مثلا سر جاشه دوباره همون چهار دو میشه، آره همون میشه دقیقا، خیلی تفاوتی نکرده، فقط یه جورایی برانکو فکر میکنم با این حرکتش دهن منتقدینی که گفتن چرا 4-4-2 لوزی بازی نمیکنی و بسته. و اینکه بعضی موقعا مثلا سروش رفیع اگه بیاد تو بازی، سروش رفیع اون پشت مهاجم بازی میکنه، احمد نوراللهی یه ذره وظیفش اینه که به راستم بزنه که خیلی موفق نیست چون وظیفش دیگه زیاده، دیگه همه کارا رو نمیتونه به تنهایی انجام بده. میان در کل به نظرم اینکه بگیم کمال باید بازی سازی بکنه اشتباهه، کمال یه هافبک تخریبیه، کلا کارش کار تخریبیه و بعضی اوقات استفاده از توپای سوم پشت محوطه جریمه که اونم جدیداً به نظر میرسه به احمد نوراللهی واگذار شده. در کل فکر میکنم برانکو داره سرمایه گذاری جدیدی میکنه رو احمد نوراللهی که در آینده بتونه تیمشو حول محور اون بچینه، چون هافبک بسیار توانمندیه و اینکه سنش هم سن مناسبیه، هنوز جا خیلی داره بازی بکنه و متعصبم هست، یکی از مهمترین عواملش متعصبه و هوادارام دوستش دارن، شماره‌ای هم که میپوشه که شماره بسیار خاطره‌انگیز و در کل بازیکن مهم آینده است.
حالا من اینجوری فکر نمی‌کنم، اگه بخوایم توانایی‌ها نگاه کنیم، من احساس می‌کنم که کمال کامیابی نیا توی پست خودش هافک دفاعی بازی سازیه، یعنی تواناییشو داره و رو به جلو. فصل قبل ما دیدیم که چجوری توپو از پشت میگرفت و میفرستاد جلو، یعنی لینک خوبی میکرد. حالا این فصل مخصوصا از این فصل دوم خیلی، حالا مسئولیتش که بگذاریم هیچی، ولی لحاظ ذهنی هم اون به هم ریخت، همین که مدافعین ما خیلی به زنجیرش شده.
من فکر می‌کنم شرح وظایفشون هم باید یه ذره در نظر بگیریم دیگه، شاید شرح وظایفش عوض شده، وگرنه پاس دادن یه چیز ذهنیه دیگه، توانایی پاس دادن و بازیسازی امکان ذهنیه، یعنی بیش از این که شما لازم باشه با پات بلد باشی بازی بکنی، بیشتر لازمه که خوشفکر باشی. ولی میگم چیزی نیست ذهن خوب، چیزی نیست با مصونیت از بین بره. من فکر میکنم قطعا همون که میگم دیگه، احمد نوراللهی احتمالاً وظیفه بازیسازی رو داره کم کم به عهده میگیره و کمال داره فقط نقش تخریبی رو در این روزها بازی میکنه. و یه چیز دیگه هم هست بچه‌ها، من فکر میکنم یه جور نیم فصل دوم دیگه انگار فقط میخوان، به خصوص از موقعی که از آسیا دیگه قطعا حذف شدیم، همه دیگه فقط میخوان تمومش کنن بره دیگه فصل دیگه، میدونی انگار میخوان از الان سریع آماده شن برای فصل بعد یه به اصطلاح تور پیش فصل خوبی داشته باشن. و ضمن اینکه خدا رو شکر خیلی هم حالا اشاره کردی راجع به نقل و انتقالات، ظاهرا گفته شده که اگه کسی نره کسی هم نخواهد اومد. آره، این به نظر من خوبه،
شلوغ نمیشه.
آره ما حالا توی تیم رقیب دیرینمون استقلال اینو داریم سالهاست میبینیم دیگه، اول فصل میان 15 تا بازیکن مثلا میلیاردی میخرن، بعد یه نیم فصل از دست میدن. امید ما هماهنگشن دیگه، شما الان نگاه کن،
نه تست فنی نه تست پزشکی،
خیلی یلخی بری بازیکن بگیری. من اینو خیلی دوست دارم که تیم معلوم باشه کی کجاست، چند تا بازیکن داری، اینا رو خیلی خوشم میاد از این سیاست برانکو.
ولی یه نکته دیگه که من دوست ندارم این بازی دادن بیش از حد بازیکن تو پست غیر تخصصیشون.
الان موردی که مثلا من خودم با حرفای
مثال بزن، حالا
مثلا همین سیامک نعمتی، مهدی ترابی، خود کمال کامیابی نیا از اول اصلا هافبک دفاعی نبود. حالا درست جا افتاده، الان دیگه 3 سال جا افتاده و فکر میکنم هر
آخرایی که تو نفت بود هافبک دفاعی بازی نمی‌کرد،
آخراش اونجام سمت راست بود، برانکو بودش وسط. بعد مورد دیگه هم که از احمد نوراللهی، خصوصیت فوتبالیش پست 6ه، الان داره باکس تو باکس و یه جورایی پست 8 بازی میکنه و این وسط کردن این سبک داره بار تیمو میبره به سمت این که ما از وسط راه بریم، بعد از وسط جلو رفتن ما تبدیل به خلق موقعیت نمیشه و فشارو میاریم به سمت چپ. این تاکتیکی که برانکو رو 4-4-2 لوزی شیده و شرح وظایفی که بازیکن‌ها دارن، من عملا تا الان تو هیچ 4-4-2 لوزی تو هیچ جای جهان ندیدمش. من چی 4-4-2 لوزی ندیدم که بازیکنش بیاد باکس تو باکس وایسه.
ببین این 4-4-2 لوزی، اینجوری شاید بهتره بگیم این سیستم 4-4-2 لوزیه با شرح وظایف 4-4-2 خطی. گفتم فقط اومد دهن مخاطبه رو ببنده که آقا
بازیکنای ما ندارن اون قابلیت رو. بازیکن ایرانی نمیتونه در حین بازی یهو بیاد سویچ کنه سر یه پست دیگه. ما الان میبینیم احمد نوراللهی، من بارها گفتم مهمترین بازیکن پرسپولیس تو این فصله، چون نحوه بازیش داره به ما میگه که احمد نوراللهی قراره دفاع و به حمله بس کنه و ما کمال کامیابینیا رو خارج کردیم از این سیستم، یعنی بار تهاجمی تیمو گرفتیم ازش و گفتیم بچسب. از اون ور دو تا بازیکن بغل ما هم اضافه نمیشن به حملات خوب، مهدی شیری که اصلا ولش کن، و از اون ور چه میدونم محمد نادری هم جلو که میره نمیتونه اوورلپ کنه، نمیتونه فرار کنه. فرار که میکنه دو سه تا موقعیت دیدیم خیلی عالیه، ولی با اصرار روی دریبلش توپو از دست میده. یعنی خود کورس گذاشتنش فوق‌العاده است. ما دیدیم همین گلی که بودیمیر زد سر کورسی بود که نادری گذاشت، ولی نمیتونه اونجا ذهنشو نداره که بتونه موقعیت سازی بکنه.
حتی خود این بازیکن باید اینم در نظر بگیم نیم فصل اومده به خاطر مصدومیت‌ها و اینایی که به وجود اومد مجبور شد فیکس بشه، وگرنه برانکو نشون داده مربی نیستش که بازیکن یوهویی ورده بیاره تو ترکیب. یعنی فکر کنم حداقل سه ماه باید آشکوری پس میداد اونجا.
آره باید پس میداد. آره.
جوونم هست حالا آره. یه مقدار نیاز.
بعد صحبتش هستش که دوباره برگرده به اون تیم اصلیش. اینو شما اخباری راجبش دارید؟
اینو آره، اینو صحبتشون نیم فصله بالاخره ما قرضی گرفتیمش.
آره قرضی.
و در صورتی که تمدید نشه باید بره. و خب با توجه به ترافیکی که ما داریم تو سمت چپمون، ما اینو نیم فصل گرفتیم جای انصاری رو پر کنه.
دقیقا.
و اگر انصاری برسه و اون سیستمی که من گفتم بخواد بیاد دفاع وسط انجام نده و مسئله که قراردادش تمومه تمدید بشه، با سه مدافع چپ پرسپولیس لیگو شروع نمیکنه قاعدتا، چون ما تو دفاع راستمون هم ضعف داریم، دفاع وسط بازیکن نداریم براش و مسئله چیز میگم مسئله ربیخاو میایم اینجا بازی میدیم به صورت غیر تخصصی و بعضی وقتا که دوتا با هم محروم میشن کمال میاد مثلا. خب این قاعدتا نمیشه با این سبک جلو رفت. باید دفاع وسط هم بخرن، یا باید محمد نادری که قابلیت بازی تو دفاع وسط رو داره بیاد بازی بکنه.
ولی تو دفاع وسط خیلی خوب نبود. من
دفاع وسط والا من بیشتر ناهماهنگی دیدم تا اینکه بخواد ضعف بازیش
یه
باشه.
بازیکنیه که چون دریبلینگش بالاست، قدرت دریبلینگش خوبه و مثلا نفوذ کنه به قولی.
آره.
اینه که فکر میکنم یه ذره تو دفاع وسط لازم یه خورده خشن‌تر باشی، اینقدر فانتزی نباشی مثلا.
من گوش وایسه
من نظرم تو نظرم اینه که بخوایم بیاریمش وسط، اون ضعفی که الان داریم بازی سازیمون یکم مشکل داره رو به تیم تزریق کنیم.
بازی سازی به نظرم با یه 4-2-3-1 ما بازی سازیمون کامل مشکلش حل میشه.
یعنی
4 تا دفاع بذاری و هافک دفاعی بشه کامیابینی ها در... یعنی هافک دفاعی که کمال کامیابینی ها در کنار احمد نوراللهی باشه یه کلاس حتی میتونم بگم بالاتر از فوتبال ایران میتونه داشته باشه.
آره
با اون میتونیم حتی تو آسیا هم موفق باشیم،
چون سیستم میشه دابل پیوه
اصلا. یعنی کارهای تخریبی و تو جمع کردن و مال کمال، بازی سازی و شوت زنی و نمیدونم ریتم بازی به عهده احمد نوراللهی. جلوشون هم میتونه سروش رفیعی وایسه، چپ هم که ترابی، راست هم که حالا مثلا
بخرن یه نفر.
آره راست
نیاز داریم.
الان در حال حاضر غیر تخصصی شریفی قراره اونجا بازی کنه، ولی فکر نمی‌کنم خیلی
شریفی
باشه.
فکر نکنم بمونه، چون با توجه به اعتمادی که برانکو نکرد بهش، مخصوصا اینکه نیم فصل گرفتش تمرینش داد با خصوصیات و رفتارهای تیم آشنا شد ولی بازیش نداد، من فکر کنم برانکو نخوره.
فکر می‌کنم بستگی به این داره که تو خط حملمون چه اتفاقی بیفته.
آره اونم است. تو خط هافبک تا اینجا هستیم، بریم سمت چپ و راست. چپو که توضیح دادم،
چپ که اصلا کاملا مشخص
سه نفر رو داریم که
آلیشا هم آلیشا دوتا اصلا بستن.
آره.
من بس... آلیشا فکر میکنم
آره گزینه محتمل خروج از خط هافبکمون آلیشا.
مشکل هم داره یه خورده با
ولی خب این چند وقت بعد از این که برانکو نشوندش بیرون و جلسه گذاشت باهاش قشنگ رام شد.
فکر میکنم یه خب اینا هم میدونی اینا هم یه ذره میشینن بالاخره
تو جو فکری
چیز که جولبک که نیستن. آره. که میشینه فکر میکنه میگه الان خب اگه این کارو بکنم حاشیه درست کنم، بلایی که سر رامین رضاییان اومد، هوادارا باش کنتاکی که دارن و ازش بعدشون میاد الان یه جورایی منفور شد دیگه، اون همه محبوبیت کامل برعکس شد. اینم میاد حاشیه درست نکنه که مثلا همون هوادارا همچنان دوستش داشته، توی شرایط مساعد با آرامش از تیم بره اگه بخواد بره، و جاش هم هست بره، چون واقعا الان وقتی ترابی داره بازی میکنه من بعید میدونم یه بازی کنی مثل آلیشا. حیفه. آره اصلا بعد بری یه جا دیگه
نیست.
نه ببین حیفه که منظور میگم ترکیب حیفه. آره، به ترکیب دست بزنیم. نمیگم آلیشا حیفه، حیفه به ترکیب دست بزنیم اون بازیکن با اون حد توانایی. حتی
آلترناتیو مثلا ترابی آلیشا باشه یه خورده
نه آره نمیخوره.
ترابیو بخوایم بیرون بذاریم استراحت بهش بدیم هر کاری بکنیم، گزینه محتمل و 100% و اوکی ترین گزینه‌مون سیامک نعمتی رو بازی کردن و وقتی نعمتی رو داریم عملا آلیشا جاش اینجا نیست. بعد نگاه کنید ما آدم همتی هم به عنوان بازیکن جوان اونجا داریم که نیمکت نشینی باشه که یه بازی بیاد برای اون بازی رو دراره هست، در این حد که مثلا بعضی
بازی بخواد بعدی نیست آره، حداقلش اشتباه نمیکنه.
آره ترابی استراحت بده مثلا بخواد یه بازی بازیش بده اونو جلو چه میدونم تیم در حد سپید رود مثلا
آدم همتی راستم بازی میکنه درسته،
پست تخصصیش راسته، چپم میتونه بازی کنه و حتی اون شادو استرایکر اون فیفا هست
بدره اونجا که نمیخوره اصلا
نه قابلیت بازیشو داره
شاید بتونه ولی بدره اونجا نمیخوره. برای اونجا فهم میکنم بهترین بازیکنی الان تو تیمه با سابقه ای که سراغ دارم میتونم بگم اول شریفیه،
بعدش علیپوره. سیامک
نه بعدش علیپوره به نظرم.
بعد الان مثلا خط تافبک مون سمت راست نداره، یعنی واقعا آره ما کسی که راست تخصصی باشه نداریم. آدم همتی که آدم همتی تکلیفش با خودش هم مشخص نیست که بخوایم راست بهش بسپریم، در حد نیمکت نشین خوبه ولی جلوتر بخوایم برسیم یه ترافیک جالب داریم اون جلو. بشار رسن و سروش رفیعی دو نفر همزمان اون جلوی رأس لوزی بازی میکنن و این حضور بشار رسن از سرعت تیم میگیره، چون به جای اینکه بازیکن رو به جلوی باشه تفکر دادن پاس آخر و پاس ریسکی داشته باشه بیشتر برای حفظ توپ
ریتمیه بازیش آره
و راه انداختن بازیکن کناری به درد میخوره. من خب این بشار رسن و بعد 4-4-2 لوزی که اون بازیکن پشت مهاجم باید خلق موقعیت کنه وگرنه تیم فلج میشه مثل الان که میبینیم، بشار اصلا اونجا دوست ندارم.
من فکر میکنم الان خیلی گزینه خوبی باشه اینو بشه بفروشیمش به حداقل همین تیمای
عربی
یه پولی هم ازش در بیارن. میگم خیلی بازیکن تاپی من ندیدم اینو، من بازیکن خوبیه ها نه اینکه بگیم بد بشه ولی بازیکن اونقدر فوق العاده ای نیستش که با رفتنش من شخصا بخوام حسرت بخورم.
من پست تخصصیشو به عنوان یه سنترال میدفیلدر میشه
اونجا بازیش داده
که اون وسطه باشه، مثل کی؟ مثل کریم باقری که توپو از مثلا خط هافبک میگرفت، هافبک دفاعی میبرد جلو.
اون تو سیستم 4-3-3 خیلی خوب
آره. یا هافبک دفاعی یه هافبک وسط یا هافبک تهاجمی، اون 4-3-3 فوق‌العاده میشه.
حالا یه چیزی هم که بگم، نمیدونم بازی‌های ابتدایی بشار حسن یادتونه یا نه، پاسای ریسکی میداد، پاسای پشت مدافع میداد، توپو بلند میکرد. من فکر میکنم شرح وظایفش
ممکنه اینم باشه، ضمن اینکه اون موقع یادم خیلی هم از نظر بدنی مشکل داشت، الان واقعا نظر بدنی اون مشکلاتو نداره.
نه نه
خیلی روش کار شده
چون بالاخره از الشورته عراق اومد فکر کنم و چه میدونم عراق که لیگ نداره بدنسازی داشته باشن تو اوج باشه بدنش. بعد مثلا سروش رفیعی هم ما اونجا داریم و حمیدرضا طاهرخانی هم هست الان، یعنی نیم فصل
طاهرخانی بیشتر دفاعیه فکر میکنم،
طاهرخانی نمیتونیم دفاع کنیم
اونجاست ولی خب به عنوان یه آلترناتیو رو نیمکت میشه ازش استفاده کرد، چون الان 18 سالشه. آخه
خب باید هم داشته باشی همچین بازیکنه، باید تو تیمت داشته باشی دیگه. مثلا میگی ابوالفضل درویشوند چرا مثلا تو پرسپولیسه؟ او دروازه‌بان سومه دیگه. حالا
بیرانوند نباشه، رادوشوویچ نباشه، دیگه نمیتونم که بازیکن 1 میلیاردی خوبه.
و اینکه بعد لیستت هم تو لیستت هم یه سری بازیکن جوان باید داشته باشی، باید باشن اینا.
آره اینا بالاخره
میان خوبه که در کنار تیمم رشد میکنن و یه چیزایی هم میبینن بالاخره.
قانون و قاعده لیگ ما مشکل داره، وگرنه مثلا میشه رادوشوویچ که یه بازی مثلا به جای بیرانوند میاد، این رادوشوویچ رو نذاریم درویشوند رو بیاریم و درویشوند اومدنش میتونه یه لول ببردش بالا و 4 روز دیگه ما اینو بفروشیم با یه درآمد خوب ازش کسب کنیم. ولی خب ساختار لیگ ایران مشکل داره، همین آدم همتی بعد از اون گلش به سپیدرود و بازی کردنش تو آسیا میتونست خیلی گزینه محتملی برای فروش باشه، ولی خب ساختارم اونقدر خوب نیست که بتونیم ببریم بفروشیم.
اصلا تو لیگ ایران خیلی خرید و فروش بازیکن من خیلی کم سراغ دارم، بازیکنی که قرارداد داشته با اون تیمه بری مثلا رضایت‌نامه‌ش مثلا از باشگاه بگیری پول بدی بابتش بخری،
اونم
اکثرا قراردادها تموم میشه بازیکنو جابه، چون ببینید کوتاه‌مدت می‌بندن دیگه، 2 ساله می‌بندن
بازیکن مثلا دلش نمیاد 2-3 سال بالاتر ببنده. چرا؟ چون میبینه الان این سیستم اینه، با رفتن این مدیر یا مربی هیچ دلیل و منطقی نمیتونه ثابت کنه که این بمونه.
ثباتی نداره باشگاه ایرانی، احساس میکنه حروم میشه تون باشگاه
اگه بعد ضمن اینکه یه موقعی باشگاه ایرانی مثلا یه بازیکنی یه تیم خارجی میاد دست میذاره روش، مثلا فرض کن علیرضا جهانبخش مثلا تو پرسپولیس مثلا آینتوون میاد میگه من اینو میخوام بخرم، یهو پرسپولیس میاد میگه 30 میلیون دلار. خب بابا یه قیمت مثلا میگم، حالا اینا همه یا یه قیمتایی میذارن رو بازیکن‌ها برای تیم‌های اروپایی که خب بابا لام اصلا کل تیمت انقدر نمیارزه، اینا هم یه پولی از توش درار، همین که خب بالاخره بره یارو دیگه. برای همین هم اصلا یه سیاسی دیدی بندایی میذارن تو قرارداده که اگه یه تیم اروپایی خواست من میتونم یه طرفه فصل کنم،
مثلا همین حسینی بازیکن استقلال دیگه،
قرارداد ترکمنچای بیمزه به قولی.
در مورد دروازه صحبت کنیم، من علی بیرانوند رو خیلی قبولش دارم، ولی خب لول فنی بیرانوند اون چیزی که ازش ساختن اون بوت نیست. واقعا امسال ما 7 گلی که به خاطر اشتباهات علیرضا بیرانوند خوردیم تو لیگ خیلی ما رو تو اون حالت ریسک نگه داشت و علی بیرانوند واقعا مطمئن نیست. من نمیتونم بگم علی بیرانوند رو ما داریم و عقب بستیم. واقعا دیدی میگن طرف حالی به حالی جوگیره و تحت فشار میتونه وابده، علی بیرانوند همونه.
من یه دلیل میتونم بیارم برای اینکه مثلا بیرانوند یه بوت ساخته شده ازش. شما این بیرانوند بعد کیا اومده؟
آره
میدونی، یعنی یه مدت زیادی ما دروازه‌بان خوب نداشته تیممون. من یعنی حتی همون نیلسون هم دروازه‌بان، یعنی همین رادوشوویچ بود نیلسون هم یه جوری.
نیلسون آره قد کوتاهی داشت،
قد کوتاهی داشت ولی دروازه‌بان نسبتاً خوبی.
رادوشوویچ هم همینه دیگه، حالا قدشو کار نداره ولی رادوشوویچ هم دروازه‌بان نسبتاً خوبیه، دروازه‌بان شیش دنگ فوق‌العاده‌ای نیست.
نیلسون خوبیش یه چیز دیگه بود، خوبیش این بود که فوتبال و آکادمیک دروازه‌بانی بهش یاد داده بودن و مثل بازیکن ما نبود که الان توپ شوت شد دور دروازه‌ت یهو خودتو بنداز سمت توپ، اینجوری نبود، قشنگ گام برمی‌داشت.
شاید آره، ولی در کل میتونم بگم دروازه‌بان اونقدر مطمئنی نبود که بگی بشه روش روست. کامل حساب کرد. یا مثلا من آخرین دروازه‌بان خارجی خوبی که تو پرسپولیس بود یادمه، یه بازی آسمیر آبدوکیش بود که برای بازی آسیایی اصلا گرفتنش، یه بازی اصلا خودم هم استادیوم بودم، بازی با الهلال که پولادی و آبدوکیش فقط تو بازی آسیایی برای ما بازی میکردن، بازی اگه اشتباه نکنم 1-1 شد، فکر میکنم 10 تا گل آفدوکیچ گرفت
ولی آخرش هم یه واداد یه گل بد خوردیم، بازی آخر که حذف شده بودیم،
ولی پتانسیلش خیلی خوب بود دروازه‌بان، حتی یه مدت تیم ملی دروازه‌بان
تیم ملی ازبکستان
نه بود؟ اون چیز بود،
اونم آوردن خوب نبود،
اسمش رو یادم رفت،
لوبانوف الان سوشا مکانی هم ما یادمونه، بازی کرد سوشا مکانی چه میدونم گل زد بود،
حتی شهاب گردان
فوق زوباهن یه تنه بود فینال آسیا
اومد دو پرسپولیس. میگم برای همینه که جبه
پرسپولیس متفاوته،
برای همینه الان بیرانوند انقدر بولد شده، اینا چه دروازه‌بانیه که بالاخره تو حد خودش نگه داشته خودشو، نمیتونی بگی فوق‌العاده است ولی خوبه.
و الان مثلا فنی بخوایم بررسی کنیم بیرانوندو، بیرانوند یک سر خروجاش تماما دو دله، یعنی شما دقت کنید توپ میاد رو دروازه یه گام میره جلو یه گام میاد عقب،
این یکی از دلایلش لال بودن دفاع ها،
لال بودن خودش و دفاع
خودش هم هست و دفاع هم حتی چیز دیگه
با هم هماهنگ نیست،
صحبت نمی کنن. یعنی توی بازی با کاشیما که قطعا اینو دیدیم، یعنی دو سه تا صحنه بود که من
قاطی میکردم، من
قاطی میکردم و باید با هم دیگه صحبت میکردن، حتی خود بازیکن ها من یه بار دیدم ازشون میگفتن که اصلا استرس میگیره سکوت کامل.
خب این سکوت کامله رو من الان میتونم وصل کنم به اینکه این بازیکن ذاتن یه بازیکنیه که ما میبینیم پرخاشگره و احساسیه، تو جو از خودش بیخود میشه، بازی با کاشیما زیر اون جو معلومه وامیده. و الان به نظر من بیرانوند بهترین تایم ما میتونیم ردش کنیم بره و یه پول خوب ازش بگیریم.
آره خیلی گزینه
و گزینه های محتملی هم تو لیگ داریم که خوبن، دروازه‌بان زوباهن مثلا الان هست،
رشید مظاهری
و بازیکنیه که به نظرم خیلی خوب میتونه تو جبهه پرسپولیس جواب
من
بده.
من فکر میکنم اگه بشه یه جوری رضایت‌نامه پیام نیازمند از سپاه گرفت،
فوق العاده است اون دروازه‌بان،
این دروازه‌بان آینده تیم ملی ایران قطعا
بیرانوند من نهایتا بتونم بهش تایم بدم تا 3 سال میتونه وایسه به عنوان دروازه‌بان اول تیم ملی، چون مطمئنا بیرانوند داره اشباع میشه، الان میگیم پخته شده ولی نگاه بازیش کنید تو جشن قهرمانی میومد به حسین ماهینی که داشت بچه‌ها رو میچید موقعی که جام ببرن بالا، اینم دقت کردین یا نه، صدا داشت پخش میشد میگفت نه اینجوری نه بریم عقب بریم کجا، بابا خجالت بکش، تو بزرگتر تو این تیم هست،
حالا دیگه بالاخره جشن قهرمانی.
آره. نه 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 من اون جوی که خودش داره میاد بالا سر کاپیتانای تیم صحبت میکنه قبول ندادم، مثلا جام داشت دست بازیکن ها رد و بدل میشد، نمیدونم دقت کردی یا نه، محمد انصاری اومد جلو جامو گرفت برد پیش آقا کریم داد دست آقا کریم گفت تو ببر بالا، با اینکه آقا کریم مدالش هم از گردنش در آورده بود اون عقب وایساده بود. فقط این روحیه که مثلا محمد انصاری داره به نظر من با این شخصیت‌های کارگری که برانکو تو تیمش میخواد بیشتر خورندگی داره.
دروازه‌بان‌ها کلن در طول تاریخ نگاه بکنی دروازه‌بان‌ها همشون یه جوره یاقی بودن. اصلا همین دوست عزیزمون کیروش دروازه‌بان بوده دیگه. ببین یعنی همه دروازه‌بان‌ها نیست، دروازه‌بان یه روحیات خاصی میطلبه، دروازه‌بان باید یه خورده خشن باشه، پرخوشگر باشه. بیرانوند فکر میکنم اگر که یه 3-4 سال جوان‌تر بود و آموزش‌های بهتری بهش میشد داد، الان خیلی دروازه‌بان بهتری در آینده میشد. ولی الان فکر میکنم دیگه وقت آموزشش نیست. بهترین گزینه به نظر من همونه که الان فروش بره و بجاش، به شرط اینکه بجاش یا مثلا رشید مزاری یا پیام نیازمند، مثلا اینکه اینا رو
لول بازیکن بخری.
آخه بازم جای ریسک نداره به نظر من. یعنی پیام نیازمند با توجه به سنش ممکنه باز تو جو پرسپولیس نتونه جواب بده،
ولی من فکر میکنم بتونه بگیره، چون با مصاحبه‌ای که من ازش دیدم و اینه شخصیت قابل قبولی داره.
بعد تو تیم کوچیکی هم نبوده.
نه سپاهان.
سپاهان درسته من میگم ازش متنفرم، ولی
سپاهان هم آکادمیک عمل میکنه. آره خیلی آره. اینا رو آکادمی پرورش میده میاره بالا. این آکادمی که وجود داره اونجا خیلی خوبه.
این هم از خط دروازه که رادوشویش دیگه قطعا دروازبان دوم عالیه برای ما و هیچ حرفی درش نیست. خط حمله میمونه که الان به عنوان یه کنسر تو تیم، یه سردرگم‌ترین
خط تیم ما الان همون خط حمله است.
برای یعنی قهرمانی تو لیگ، تو لیگ ایران نیاز نیست خیلی بازیکن‌های تاپی داشته باشی، از سر تیم تا ته تیمو با فوق ستاره ببندی. همین که ما یه دفاع فوق‌العاده داشتیم، از اون ور یه دروازه‌بان مطمئن داشتیم، دروازه‌بان خوبی بود و چه می‌دونم خط هافک داشتیم که می‌تونستن دفاع رو ببندن، ما با دفاع قهرمان شدیم.
دقیقاً با گل نخوردن.
آره با گل نخوردن. ولی اون خط حمله به کار نیومد این لیگ. لیگ بعدی باید به کار بیاد. چون دیگه تیم‌ها نمیان جلو ما وابدن. با این جو هتریک قهرمانی اصلا فشار رو خود بازیکنان فوق‌العاده زیاد میشه. و عملاً ما نیاز داریم که شخصیت‌ها تو خط حمله عوض بشه. شخصیت من اینو بگم اول، این شادو استرایکری که ما میگیم، بچه‌هامون شنونده‌ها هم پی اس بازی کردن هم فیفا،
میشه مهاجم سایه.
مهاجم سایه اون اس اس که مثلا اونجا هست بغل مهاجم، اونو ما میتونیم علیپور رو بازی بدیم، چون هم اونجا باید دوندگی داشته باشی، هم قدرت دریبلینگ داشته باشی، هم بتونی در لحظه شوت بزنی، اصطلاحاً مرده خور باشی، با دو پات بتونی کار کنی، سرم بتونی بزنی، که این دیگه همشو علیپور هست. حالا نه 100%، ولی از 170 هست همشون. و خب این خوبه اونجا بازی کنه. ما به خاطر
دقیقاً صحبت کردیم اون اپیزود قبلی که با هم حرف می‌زدیم، صحبتون همین بود، یعنی نقش بودیمیر باید بشه مهاجم نوک، یعنی به اصطلاح مهاجم هدف باید بشه، و علیپور باید پشتش هم فضا سازی بکنه، هم از توپای سوم استفاده بکنه.
در نظر خود من رو شایعاتی که جدیداً هست و اومدن مهدی طارمی، نظر شخصی اینه که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه تو لیگ برتر ایران، چون ما نه لیگ حرفه‌ای داریم نه اونقدر بازیکن سازی داریم که من بگم مهدی طارمی رفت فدا سرم بازیکن جدید میارم.
ببین مهدی طارمی هم رفت کاری نداریم، حالا اون موقع ما مثلا ناراحت شدیم، ولی به باشگاه پول تزریق کرد بابت همون فروشش، میتونست بذاره قراردادش تموم شه رایگان بره، یعنی به خاطر یه نیم فصل نمیدونم 400-500,000 دلار بود چقدر بود که پرسپولیس گرفت.
از اون بعد پول چیزش هم قراردادش نوشتیم، پول جام حضورش رو جام جهانی هم کامل گرفت.
دقیقاً به نظر من این بازیکن، حالا شاید یه سری هواداران متعصب باش مشکل داشته باشن، ولی من شخصا میگم اولا فوتبال حرفه‌ایه، ما داریم فوتبالی میبینی که کنته یکی از اسطورهای یوونتوس قراره بیاد بشه سرمربی اینتر.
آره دیگه
میدونی، یعنی دیگه من چه میدونم، خیلی مثال ها وجود داره که بازیکن ها توی جاهای، فرانک لمپارد اسطوره چلسی تو منچستر سیتی بازی کرده،
بابا اشمایکل، پیتر اشمایکل منچستر سیتی بازی کرد و داریم دیگه.
میگم حالا خیلی هم چیز نیستش، ما نباید بیایم تعصبی برخورد کنیم این بازیکن چون رفته مثلا القرافه بازی کرده ما اون موقع محروم بودیم فلان بودیم.
نمیخوام این حرفو بزنم ولی نیازش داریم.
الان
اون یاغیگریش هم قطعا گرفته شده، یعنی خودش رفته یه جای دیگه فهمیده که بابا همه جا مثل این شکلی نیستش، همه هوادارا دوستت داشت، دوتا تو گل نکنی میان فوشت میدن فلان.
دادن دیگه رسانه هم دیدیم چقدر کوبیدن تاره میاد، در صورت که اینجا رسانه از توپ لو دادن و توپ خراب کردن های بیشمار تارمی دفاع میکرد. میگفتن این خودش میاد موقعیت ایجاد میکنه، فدا سرش دوتام خراب کنه. میدوه بالاخره تمرکزش
به نظر من بازیکن مناسبیه برای
واقعا خوبه. یعنی لحاظ فنی واقعا مهاجم خوبیه. حالا لحاظ اخلاقی یه مقدار من فکر میکنم به پختگی رسیده
باشه. آره قطعا با اون رفت و آمدی که داشته، به خصوص این که خب رفته یه لیگ دیگر دیده، دیده بابا مثلا این احترامی که بهش اینجا میذارن هیچ دیگه گیرش نمیاد. فکر میکنم یه ذره خودش هم دیگه سرش به سنگ خورده باشه، امیدوارم. ولی رامین رضاییان نه،
رامین رضاییان این جنو داره دیگه، اصلا نمیشه.
آره رامین رضاییان کلا یاقیه، یعنی سبک اصلا لایف استایل این آدم، زندگی شخصی این آدم.
آقا دیده بودید رفته بود و مربیش رضا گلزار تمرین کنه؟
دیگه اصلا نگیم راجبش بهتره بدش.
ما گزینه دیگه هم که الان داره چیز میشه
اوچان نژاد.
اوچان نژاده. اوچان نژاد و من خودم اصلا نیستم.
نه
اصلا نه لازم سنی
هم پول هنگفتی باید بهش بدیم. همین که خب اگه مهاجم تارگت بخوایم که خب خودش بودیمیر خوبه به نظر.
بودیمیر والا من اون چیزی که تو بودیمیر دیدم، تو بخوای داخل محوطه بهش توپ برسونی خلق موقعیت کنه هست،
اون توپ بهش بدی گل میکنه.
آره
اون خوبیش اینه تو. بعد اینکه فیزیک فوق العاده ای داره، یعنی دو تا مدافع بیان بکوبن بهش مثل کاکرو میمونه تو فوتبالیستا، میکوبن بهش پرت میشن اینور اونور،
چرخشه
خیلی چرخشه. آره
بعد
پاختاکوری همین چرخش گل زد دیگه، خیلی کارش تو
همین بازی ماشین سازی. و این بازی ماری جون یه تکون داد، 4 امتیاز گرفت.
آخ خدایش بودیمیر به نظر من مهاجم خوبه.
بعد زمین اگه توپش برسه بازیکن خوبیه، خیلی هم در خدمت تیمه. توپ
درازه ها، 2 متر قدشه، ولی رو ضربات سر ضعف داره. از اون ور هر چی رو ضربات سر ضعف داره رو آورده رو ضربات رو زمینش، و فوتبالی که رو زمین بازی میکنه به عنوان نقطه قوت اضافه کرده.
من فکر میکنم ما همون فصل بعد دمونه از قوچان نجات خیلی بهتره. قوچان نجات فقط یه مانور تبلیغاتی میتونه باشه برای مدیریت که بگه مثلا ما قوچان نجات
محتمله ها.
آره میدونم، اونم چون آخه دیگه جایی نداره بازی کنه. آره.
از خداش هم آره هست.
دو تا گزینه تو ایران میتونه داشته باشه، یا تراکتور یا پرسپولیس.
تراکتور که بعید میدونم با این شرایطی که امروز تراکتور داره بره، چون تراکتور واقعا الان شده باطلاق بازیکنای ملی پوش سابق به اصطلاح محبوب، یه جورایی میرن اونجا خودشونو نابود میکنن و
پول میگیرن و
فقط پول رو میگیرن. فقط پول رو.
فقط من کسی که اونجا ناراحت شدم به خاطر رفتنش اشکان دژاگه بود. لول فوتبالی اشکان دژاگه قشنگ 10 لول فوتبال ایران بالاتر.
خب ببین وقتی اشکان دژاگه با همچون سابقه میاد خودش قبول میکنه که بیاد تو تراکتور بازی کنه، به نظر من دیگه خب
یعنی دیگه فکر میکنه چیزی برای ارزو نداشته دیگه تو اون
خودش دیگه سن. آخه بازیکنی که این همه تیم خوب عوض کرده،
مثل شایعات هم بود آخه، میگفتن اون بازیکنی که کیروش خیلی دوستش داره ولی الکل مصرف میکنه و چه میدونم زندگی زیاد حرفه‌ای نداره و از تیماش دیپورت شد، من فولاد منظورشون بود، اشکان دژاگهه. و خب اگر اون خبر راست باشه و اون شایعه راست باشه، اشکان دژاگه لایف استایلش رو خراب کرده، زندگی حرفه‌ایش رو گذاشته کنار و قبوله. اگر اون
من شخصا نمیدونم، راجعش هیچ اطلاعاتی ندارم، نمیخوامم داشته باشم،
دنبالش
هم نیساره.
نه برای من مهمه.
آره
حالا نیمکت پوری هم که ما مثلا داریم، بشار حسن هست روش، سروش رفیعی روشه، امید عالی شاه روشه، و چه میدونم مهدی شریفی اونجاست، پوجدا رادوشویچ هست، احتمالاً از بین مصلح، نادری و انصاری دو نفرشون باز برن رو نیمکت. مدیریت این نیمکت الان دست آقا کریمه. به نظرم این استایل میتونه یکم خطرناک باشه یا خیلی امیدوار کننده باشه.
نه من فهم میکنم امیدوار کننده است، چون دیدیم دیگه الان خیلی هاشون مدت هاست نشستن رو نیم کرد، یا انقدر شخصیت شو داشتن حرف رو نزنن، یا اینکه از ترسشون حرف نزدن. به هر دو شکلش هر کدومش باشه برای من قابل احترام، دمشون گرم.
امسال هم خب ما دیگه قهرمان شدیم
طبق عادت.
طبق عادت آره، هتریکو کردیم. بازی بعدیمون با سپاهانه،
جام حذفی.
جام حذفی
میدونی یه جورایی فکر میکنم این نقطه اون دیو آخر، غول آخر برانکوه. آره آره. ها
شیرینی لیگ. آره. این
میبینی آخه به فینال آسیا ما رسیدیم ولی مثلا جام حذفی نتونستیم ببریم با برانکو.
فکر کنم 10-12 سال تیمی تو ایران نتونسته همزمان لیگ و جام حذفی رو بگیره، و الان اگر برانکو این کارو بکنه تاریخ سازی کرده، از اون تاریخ سازیایی که نداشتیم تو 20 سال اخیر فوتبالمون. و تیم استایلش یه استایل خوبه. ما فصل آینده میتونیم با یه سری تغییرات جزئی، حالا چه تغییر تاکتیکی چه تغییر بازیکن، به اون قهرمانی آسیا فکر بکنیم. قهرمان آسیایی که لقمش از دهن ما بزرگتره، چون اصلا سیستم خوبی نداریم برای قهرمان آسیا شدن، ولی داریم با استفاده از ابزاری به نام برانکو و اون کنترل حاشیه و جو و اون سیستمی که القا میکنه به تیم برسیم به اونجا. و از اون ورم لیگ فصل آینده لیگ جذابی نخواهد شد، چون میبینیم که الان تیمای صدرنشین ما همه آشفته هن. تراکتور سازی آشفته است و فصل بعد یه خونه تکونی سخت داره. استقلال اگر فراد مجیدی رو بذاره که دچار ضعف تاکتیکی و چه میدونم حواشی میشه، اگر نذارتش که حواشی به وجود میاد، طرفداران فراد مجیدی جو و سکوها و چه میدونم فضای مجازی ملتهب میکنن برای مربی بعدی که احتمال 90% خارجیه.
من چون استقلالی دور و برم زیاده، تقریبا همشون با تقریبا خیلی خوب میتونم بهت بگم که معتقدن فراد مجیدی به درد نیمکت استقلال
دقیقاً همینه. چون
ولی سکوها با فراد مجیدی هم صداست.
ببین هم صدا هست، من تو همشون هم بلا استثنا قبول دارن که فراد مجیدی باید حداقل 4 5 سال خاک کمک مربی، چون میسوزه.
آره خب
میدونی اصلا شخصیتش هم فعلا نداره.
اصلا 4 تا بازی این بابا یه بازیکن یه مربی الان در حال حاضر که یه دونه گلشون آفساید گرفتن اومده مثلا زمین و زمانو داره میدوزه به هم که هی پست میذاره تو اینستاگرام، میدونی شخصیت سرمربیگری نداره. شاید بیشتر همون کمک مربی 4 5 سال باشه، بعد یه ذره با وارده. من به عنوان یه سرمایه فوتبال ایرانی دارم میگم و کاری به استقلال پرسپولیس، چون میسوزه. دو تا باخت بیاره، همون سکوهایی که با فراد هم صدا، همون سکوها با ناصر اجازی هم صدا بودن.
اینو کاملا قبول دارم. ناصر اجازی رو خب دیدیم چجوری اوتش کردن، بنر زده بودن آقای حجازی لطفاً با احترام برو.
این همون صحبتیه که یه بار حالا قرار راجبش بشینیم مفصل چند اپیزود صحبت کنیم و فرهنگ هواداری.
آره.
یعنی ما هوادار یه تیمیم یا فقط تماشاگر تیمیم؟ خیلی
طرفدار ساده ایم که برد خوشحال بشیم.
آره اصلا اون میدونی این حرکات شتاب زده که آقا یه دونه بازی مثلا همون حمید استیلی، حالا کار ندیم خوب یا بدش، اصلا من کار ندارم، همون بازی که با ملوان انجام شد فکر می‌کنم یکیش عقب افتادیم، بعد مثلا نیمه دوم یکیش کرد و همون بازی شروع شد. نمیدونم علی دایی نمیدونم اصلا سکوهای به هم ریخته، اصلا میدونی یعنی تماشاگر خودشون عامل فشار تیم شده. اینجوری شده بود که ملعبه استقلالی هم شده بود دیگه، میرفتن تو بازی خودشون علی دایی رو تشویق
می‌کردن. اصلا کل تو لیگ والیبالمون داشتن علی دایی رو
خیلی دیگه. آره یه شوخی اصلا خیلی بدی تبدیل شد.
تحت تاثیر جوان خیلی زیاد، مخصوصا تو ورزشگاه هستن. لیدرم که خب تو ایران خیلی آره.
آها اینو بگم، امروز یه خبر اومده، من نمیدونم واقعا شایع است یا قطعیه، اینکه عباس اسماعیل بیگی، کسی که فکر کنم از سال 89
خیلی سال
آره، هم لیدر پرسپولیس هم تیم ملی مدافع حرمه چه میدونم
چیزم هست، تیم ملی هنرمندان هم یه سمتی داشت.
آره چند سال پیش اگه یادم باشه بازی پرسپولیس فنرباخچه بود، سال 80 خورده ای گزارشگر اون بازی هم بود، گزارش کرد رادیو چه میدونم همه کار کرده اینجا. تو گوش علی دایی این بود یا اون اسماعیلی لیدر جایگاه 36 یکیشون زدن.
حالا اینم تو همون دارو دست هست
همشون به نظرم یه لومپن خیلی اوباشن که نباشن بهتره. از اون نمیدونم به کجا لینکن، به کجا وصلن، چه قدرتی پشتشونه که سید جلال حسینی و ماهینی مجبور شدن بعد از اینکه گفتن بابا این عامل کتک خوردن ما تو اهواز بوده، این داره باعث میشه این همه حجمه هواداران رقیب رو ما بیاد، ولی باز اومدن آشتیشون دادن. نمیدونم چی طلب داره کریم بنزما، فیلم داره از کسی، چیه داستانش، ولی هست.
ولی امیدوارم که فقط، من اصلا کار ندارم به چه دلیلی این اتفاق میفته، ولی فقط امیدوارم که این قضیه قطعی باشه. ما الان تیمی که صف از پشت هم قهرمان لیگ، حالا خواستم بگم سری آ ایران، لیگ برتر ایران شده، یه خود پرستیژش دیگه الان بالاتر رفته. ما مثلا فینال آسیا رو دیدیم، نمیدونم کلی نمیخوام بخونم، ولی میخوام بگم ما شخصیتمون هم رشد باید بکنه با این نتایجی که داریم، و الا دوباره اگه یه روزی برانکو هم بخواد بره، اگه شخصیتمون رشد نکرده باشه دوباره برمیگردیم به همون تیمی که مثلا بخواد دهم جدول بشه یا برای سهمیه بخواد
بجنگه. باید تجربه ها بمونه
واقعا. آره ما باید پرستیژمون رو حفظ بکنیم، یعنی باید خودمون رو رشد بدیم با چی. این هوادارهای مثلا حداقل میتونم این لیدرهایی که چه میدونم یه بازی اینا دلشون بخواد ما باید بریم تو استادیوم فوش بدیم، یه بازی این دلش بخواد نباید تشویق کنیم، یه بازی
علی کریمی رو تشویق کنیم، یه بازی مدیر عامل تشویق کنیم.
یه خوده به نظرم بس دیگه،
فقط خودش هم نیست، به اصطلاح نوچه هاش هم هست،
اصلا اصلش همینه دیگه، یه تیم با خودش برمی داره میاره این آدم. و فکر میکنم ما بهتره که یه ذره بریم به سمت علمی گرایی این کنترل هوادار، یعنی بیاریم آقا اگه قراره یه نفر مثلا آقای ایکس بیاد بشه بعدها رئیس کانون هواداران، دو تا دونه روانشناس بیارن کنارش بذارن آقا چه جوری میتونی جمعیت رو کنترل کنی، چه شعارهایی بدین، چه شعارهایی با به خدا عامل تحریک خیلی از تیمای مقابل به خصوص تراکتور همین اینجور آدمان.
آره
میدونی یعنی یه شعار چرتی میان میدن، خب هوادارم اونجا جو دیگه، با استادیوم که میدیدم هممون رفتیم دیگه بلد. استادیوم که میبینی اصلا جو میگیرتت، خودت دیگه نیستی. اونم یه چیزی میگه، حکایت یه دونه فیلمی بود خیلی سال ملعبه شده بود تو این رسانه‌های گروهی، میگفتش که یارو داشت شعار میداد مرگ بر امریکا مرگ بر... یارو از دهنش در رفت گفت مرگ بر فلسطین. کل اون جمعیت هم شروع کردن پشت پنج گفتن مرگ بر فلسطین. بابا خیلی از این اصلا نمیفهمن چی دارن میگن، همون فقط تکرار میکنن یا حداقل اون لحظه حواسشون نیست، بعدا میفهمن چی گفتن. اینه که فکر میکنم یه ذره باید علمیش کنیم این قضیه.
این شخصیتی که به تیم باید القا کنیم و بعد از هتریک قهرمانی و این حرفا باید بره تو بحث مدیریت رسانه و مدیریت روابط عمومی تیم. الان فرهاد مجیدی مثلا اومد گفت این تیم داره فاسد بازی میکنه، چه میدونم پاشد ایگور پانادیچ و برانکو جوابشو دادن، کریم باقری داره جواب میده، ولی ما گیر میدیم برانکو 7-8 جبهه داره میجنگه.
من اصلا به نظرم لازم نی به این آدما بخوای جواب بدی
همون، ولی خب رسانه میاد تو سوال میپرسه، تو باید درگیر بشی. یک نفر اگر قاطعانه موضع باشگاه رو بیاد بیان کنه و رسانه رو دستش بگیره، دیگه این حواشی رو نمیبینیم. ما اصلا
مدیریت
بحث روابط عمومی ما مثلا خیلی خیلی مورد ساده بخوام براتون بگم، ما لایناپ ها رو منتشر میکنیم دیگه، درسته؟ لایناپ پرسپولیس چجوری منتشر میشه؟
من فکر میکنم به زودی، حالا اینی که گفتی، فکر میکنم به زودی دوباره افشین پیروانی رو تو تیم ببینیم. به خصوص دیشب اومده بود توی دونه از این برنامه داشت صحبت میکرد، یه حرفی آخرش زد، گفتش که دنبالش هستیم پست جدیدی تو پرسپولیس مثلا بگیریم، چون قبلا جایی بود که الان محسن خلیلی هست دیگه.
آره. مدیر تیم.
فکر میکنم به عنوان سخنگو اون یه گزینه فوق‌العاده ایدئال باشه، چون افشین پیروانی نشون داده حرف میزنه.
بعد نکن محسن خلیلی هم زمان حضور علی رو که مدیر تیم نه اونقدر سرپرست بود،
خب
اسم سرپرست بود، شروع کرد جوگیر شدن و اینکه احساسی نظر بده جواب این جواب اون. ولی پیروانی
بچه‌ست، بعد پیروانی تحصیل کرده تره
شخصیت، بعد تیم ملی مدیر بوده، اصلا کلا فرق میکنه.
فکر میکنم اون گزینه خیلی، امیدوارم این حدسی که من میزنم درست باشه، چون واقعا میتونه خیلی بهمون کمک بکنه به عنوان یه کسی که بیاد حرفای باشگاه رو بیاد بزنه. میگم یکی از بارزترین نقاطشون افشاگری بود که راجب کیروش انجام داد و فلان، ما که محرومش هم کردم ولی حرفشو زد
و کسی هم نتونست یقش رو بگیره، چون اونقدر پشت سرش بودن و اونقدر کارش سالم بود نتونست حرفش بزنه.
راستش اومد گفت
الان مورد دیگه هم که هست شبکه‌های اجتماعی پرسپولیس، خبرش از دهن به دهن شدن‌های رسانه‌ای به ما میرسه. یک رسانه گروهی مثل اینستاگرام یا تلگرام یا توییتر باید ما اکانت رسمی داشته باشیم که اخبار باشگاه منعکس بکنه، حالا نه شایعاتو ولی قطعیاتو منعکس کنه.
جالبیش اینه که همین اینجور رسانه ها حتی میتونن برای باشگاه درآمدزایی بکنن. بله. من نمیدونم چرا استفاده نمیشه از این پتانسیل.
بعد الان موضوعی هم که هست، ما داریم عملا اینو از دست میدیم، بعد هیئت مدیرمون هم منفعل ترین هیئت مدیره تاریخ فوتبال جهانه. آقای کاشانی 6-7 سال الان اونجا رئیس هیئت مدیره است، بهش میگه آقای کاشانی سلام علیکم امروز چی شد؟
من باورت میشه قیافش رو تو خیابون ببینم نمیشناسمش؟
به جان خودم، منم فقط یه پوستر ازش گذاشته بودن اونو دیدم تو چند وقت.
من شخصا تو خیابون ببینمش واقعا نمیشناسمش.
آقا صحبت کرده میگه من نمیدونم از سرمربی بپرسید، من نمیدونم از مدیر عامل بپرسید. آقا تو رئیس هیئت مدیره یه شرکتی،
حتی بازم دمش گرما، همین که شاید فهمیده تخصص نداره مثلا میاد یه حرفی میزنه خرابتر میشه، گفت اصلا هیچ نگی
بکشه
کنار که
نونش آجور میشه.
اینا چیز دیگه، شما فرض کن الان بهت گفتن که بیا برو بشی مدیر پرسپولیس، خب نمیری؟
نه
خدایش میری فکر
میکنی؟ نه واقعا نمیری.
چرا میری؟
حالا شاید تو شخصت اینجور باشه نه،
ولی همه میرن، من خودم میرم،
منم میرم.
با پول داره میده دیگه، اصلا این چقدر درآمد داره فلان، به خصوص تو این شرایط یارو سنت رفته بالا، نمیدونم درآمد باید داشت،
بعد وانت میتونی استفاده کنی،
وانت داره، نمیدونم بچه‌هاش میرن پوز میدن، بابام نمیدونم رئیس فلانجاست. این حرفا همیشه هست دیگه، به خصوص تو جامعه ما این حرفا نهادینه است. اینه که فکر میکنم باید یه جوری باشه یه شخص دلسوزتری از جنس خود باشگاه بیاد این هیئت مدیره اینا رو اون انتخاب بکنه، و تا زمانی که ما خصوصی نشیم به یه آدم صالح و درست حسابی نرسه و این فوتبال صنعتی نشه، همین آش و همین کاسه هست. ما نباید دل خوش بشیم.
صالح و درست حسابی رو گفتی من خندم گرفت. برای پرسپولیس بابک زنجانی و هدایتی اومدن درخواست دادن که گندشون اونجوری در اومد. والا
آخه کی اینقدر پول داره تو ایران؟
نه واقعا سالمی که اونقدر پول داشته باشه نداریم. هر کس وضع شده به یه جا که 4 روز گندش در
بعد داشته باشیم هم یارو دیوونه نیست بیاد تو فوتبال از تو جو پیدا نکرده
پولشو بیاد تو فوتبال. اونایی که زحمت کشیدن میگن نه بابا سنتی که میخواد پول از توش در بیاد، فقط هزینه است.
فقط جم... ممکنه یه کارخونه یه مثلا خیلی با سابقه پشتوانه داری بیاد.
نه واقعا خب اونا انقدر بعضیشون زحمت
کشیدن. نه کارخونه آزم. خیلی مثلا پشتوانه
مثل ایرانسل داره. مثلا یه اونجور
مثلا یه همچون کمپانی بیاد مثلا
دولتی باشه دیگه.
نه غیر دولتی، ایرانسل اینه که دولتی محسوب
میشه. خصوصیتی ان اونا الان
زیر نظر دولت ان، ولی خب درآمد
مثلا میشن دیگه 51.49.
نمیشه گفت متعلق به یه شخص.
ببین اصلا اینو نمیتونن اینا بفروشن. یه بار اون دفعه صحبت کردیم دیگه. الان شما فرض کن من مدیر عامل پرسپولیس ام، من صاحب پرسپولیس ام، ما هم متاسفانه فرهنگ هواداریمون این شکلیه دیگه. میام توی انتخابات اصلا میام میگم که آقا بیاین از امید تو انتخابات ریاست جمهوری مثلا حمایت کنید. 30 میلیون رای ریختم واسش تو صندوق. نه 10 میلیون رای واسش ریختم.
تموم شد.
اصلا برای همین چیزاست که فروش نمیره این باشگاه. یه جورایی انصافا فهم فکر کنم حقم دارن، چون خداییش نمیشه سرنوشته مملکت سپورت دست اینجور چیزا.
جمع‌بندی آخر پادکست، یه پادکست یه ساعته، اینه که برانکو الان تقریبا دوچار انحلال تاکتیکی شده و به نظر من تمدید با برانکو 100% باید انجام بشه، ولی به شرط ها و شروط ها. باید نفس جدید به کادر فنی اضافه بشه. حضور برادر برانکو
زیر بار زلاتکو نباید میرفت.
آره آره آره. حضور برادر برانکو شاید بگیم ما تونست جو و کنترل کنه براش و آرامش خیال بهش بده که کنار دستیش زیرا بهشو نمیزنه، چیزی که ما تو کمک مربی ایرانی میبینیم. ولی خب از اون بار فنی اضافه نکرده زلاتکو. زلاتکو یه پوکر فیس اضافه کرده به ما که فقط مزاح شبکه‌های اجتماعیمونو بالا برده.
دستیار قبلی اسمش چی بود؟
چوک.
آره سرتن. آره، چوک
واقعا
اون اصلا اون اصلا اون یه استراتژیست به تمام معناست. اون با سرمربی یه تیم بود اومد اینجا
رفاقتی و داداشتی. آره. تو هم بیا اومد.
یه دونه قبل چوک بود، کی بود که رفت پدیده فکر میکنم؟
آره آره ایگور اسم اینجور مار ایگور بود فکر کنم اسمش، حالا یادم رفت.
نه مارکو بدنسازه.
پس پاناریچ بود دیگه. ایگور پاناریچ بود.
آره فکر کنم
ایگور پاناریچ بود. آره
الان مثلا اینا رو ما داشتیم، ولی نفس جدید تزریق نمیشه. آنالیزورای ما یکم وادادن، یعنی قبل از بازی من تو فوتبالمون حس نمی کنم که اومده باشن بگن آقای برانکو این تیم نقاط ضعفش اینه استفاده کن، یا مثلا بهش گفته باشن نقاط ضعف ما تو بازی قبل این بودا استفاده کن، یا مثلا وسط زمین کسی نمیگه آقای ایوانکوویچ شما این تعویض رو انجام بده خوبه. هر چیزی که ما میبینیم از پیش‌فرض‌های ذهنی برانکوه. تعویضاش قابل حدس‌ترین تعویضای ممکنه و تغییر پلن یا قوی‌تر کردن پلنش هم کاملا قابل حدسه. این بازی تعویض شایان مسله و محسن ربیع‌خواه برای خود من مسجل 100% بود. یعنی من گفتم همین الان محسن ربیع‌خواه و شایان مسله رو میاره که بازی رو بکشه زیرش برای مصلح و از اون بعد بتونه عقب اضافه بشه. مصلح
زمینم کار دیگه نمیشه. آره. کرد
و اینا برای من کاملا شدنی بود و چه میدونم پیشفرض خودم میدونستم انجام میشه. کریم باقری هم گفتم آقا کریم رو ما برای بازی تاکتیکی تیم نیاوردیم، به عنوان یه اسطوره است که الان کنترل کنه جواب.
بیشتر کریم رو ما آوردیم یه چیزی یاد بگیره از نظر تاکتیکی. حالا سوای اینکه بزرگتر تیمه هیچی هم اونجا یاد میگیره نوع تمرین دادن، زمین اینکه برانکو مربی خودش هم بوده تو تیم.
آره با هم
رابطه خوبی دارن، بالاخره با هم دیگه یه جوری کنار میان میرن جلو. یعنی همین کنترل حواشی فکر میکنم یکی از دلایل اصلی موفقیت تیم.
آره خب اینا هست، ولی نفس جدید باید اضافه بشه.
واقعا باشه.
و به نظر خود من یک مربی خارجی که مثل همون سرتن چوک اومد و داداشی و تو هم بیا پیشمون و اینا برانکو از رفیقای خودش برداشت آورد باید اضافه بشه با اون لول، چون واقعا دیگه داریم به سمت انحلال تاکتیکی میریم دیگه. تاکتیک تیم ما تاکتیک خونسا و خیلی قابل پیشبینیه و فصل آینده دیگه جواب نمیدیم. امیدوارم که اینو انجام بدن و با سه خرید ما میتونیم استارت رفتن برای قهرمانی آسیا بزنیم. یه بازیکن تو خط دفاع، یه بازیکن تو خط هافبک و یه بازیکن اگر شریفی رو نخواهیم بازی بدیم برای خط حمله مون.
نه وینگ راست.
وینگ راست هم هافبک منظورم اون بود. یا یا هافک راست باشه، چون الان هافک دفاعی اگه کمال بمونه و احمد هم هست که دیگه پریم
دیگه بس.
آره دیگه چپمون که اصلا فوق العاده، جلو هم بشار اصلا بره،
بشار رو بدن یه دونه وینگر راست بگیرن، من راضیم.
آره حمیدرضا طاهرخانی هم برگرده به نظر من امیدوار کننده است.
طاهرخانی میاد آسیا که نمیخوره،
نه رو نیمکت منظورمه، بیاد آلترناتیو سروش
باشه. آقا نداره حق بوده،
بابا دوستش دارم بازی کنه، اصلا ساعت فوتبالش
من ترتیبشو میدم، شما یه ملاقات با هم داشته باشید.
بعد از این خبرهای هیجان انگیز و قهرمانی خوبی که داشتیم، باید شما بگم که خداحافظ.